به جز بچه های امروز که سال گذشته هم توی قهرمانی جهان بودن و دیروز خود حمیدرضا زارعی، بقیه بچه هایی که توی این دوره شرکت کردن به عنوان تیم جوانان ما با سهراب رفتن، همشون بچه هایی بودن که توی لیگ کشورمون سال گذشته به عناوین قهرمانی دست پیدا کرده بودن و تازه شروع کارشونه، تازه دارن میدون جهانی میبینن،
بله.
تازه اول راه هستن، این تجربه هست و سهراب با هم با یه سری جوون تازه از راه رسیده برای میادین جهانی پا به این عرصه گذاشت و واقعا دست مریضاد چه تمرینات خوبی کرده بودن، چقدر خوب بچه ها را آماده کرده.
اونم توی این شرایط مجید، اول صحبتات هم اشاره کردی، واقعا
من تو واقعا نه اردوشون خیلی سخت واقعا برگزار شد، یه هلوش یک ماه و نیم با تمرینات سهراب بچه ها تو خونه هاشون تمرین،
بله.
شهر خودشون تمرین کردن، یعنی حتی تمرین در یک محل متمرکز بچه ها نداشتن، به این سختی تونستن برن قهرمان بشن. این کار یه کار فوق‌العاده و ارزشمنده، انشالله که این قهرمانی هاشون ادامه پیدا بکنه. یه چیزم یادم نره بگم، ما صادق محمدی نماینده داوری وزنه‌برداریمون رو هم در این دوره از رقابت‌ها قرار بود که شاهد حضورش باشیم، حتی تو استارتیست مسابقات مسعود اسمش هست، قرار بود داوری های مختلف و زیادی هم داشته باشه، اما توجه به عدم صدور روادی آقای محمدی نتونست این دوره از مسابقات شرکت بکنه، بچه هم در واقع اواسط مسابقات،
بله بله بله، کارشکنی داشت میشد حتی برای روادید بچه ها.
آره، آقای محمدی هم به همین دلیل بود که داور خوب ما نتونست در واقع این دوره از مسابقات حضور پیدا بکنه، جاش خالی بود، واقعا جای داوری ما خالی بودش. انشاءالله که تو دوره های بعدی ما شاید حضور داوران ارزشمند کشورمون هم باشیم
انشاءالله
در رقابت های جهانی و بتونیم که به حضور داورامون هم افتخار بکنیم. انشاءالله که این پیروزی ها پی در پی باشه. امسال ما مسابقات بسیار زیادی رو پیش رو داریم، همونجور که گفتم یک شنبه هفته بعد ما قراره که رقابت های قهرمانی در واقع بزرگ سالان رو هم پیش رو داشته باشیم مسعود، و توی بزرگ سالان علیرضا نصیری که سال گذشته تونسته بود در واقع قهرمان دسته 110 ما تو جوانان بشه، قراره که ساعت 8 صبح یک شنبه هفته آینده، این یک شنبه که میاد، نه 27 اردیبهشت،
بله،
به مصاف در واقع رقبای خودش بره و علیرضا یوسفی مرد فوق سنگین ستاره وزنه‌برداری ما هم در همون روز یک شنبه ساعت 11 صبح وقت تهران او هم قراره که مصاف داشته باشه در دسته فوق سنگین در رقابت‌های قهرمانی آسیا بزرگسالان. برای بچه‌ها آرزوی موفقیت می‌کنیم، انشالله که بتونیم یک شنبه 27 اردیبهشت ما هم یه روز طلایی و
انشالله
از خروش ملی رو برای هموطنان عزیزمون از رادیو ورزش گزارش کنیم.
انشالله انشالله. امسال که اول صحبتات هم اشاره کردی، واقعا خدا رو صد هزار مرتبه شکر، خیلی خوب برای ورزش کشور ما شروع شده، ما مدال‌های بسیار رنگارنگی در رشته‌های مختلف تونستیم به دست بیاریم، موفقیت‌ها انشالله که ادامه داشته باشه، قطعا با حضور جوانانی مثل قهرمانان امروز ما به آینده ورزش کشور ما خیلی امیدوار هستیم. ازت هم خیلی ممنونم مجید، وقت گذاشتی توی ایران قهرمان، این توضیحات رو دادی به شنوندگان، به ویژه علاقمندان به رشته همیشه مدال آور وزنه برداری برای کشور ما. اگر نکته خاصی نداری بیش از این مزاحمت نمیشیم.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من دادیم قرار دادیم و بتونم این توضیحات رو برای شنوندگان عزیز داشته باشم تا در جریان
زنده باشیم
و رخدادهای مهم وزنه برداری دنیا در رده زنی جوانان قرار بگیرن. انشالله که همواره همه هموطنان هم پیروز و سربلند باشن هر جایی که هستن.
انشالله عصر خوبی هم داشته باشی. خدا نگهدار.
متشکرم، عصر خیر و خداحافظ.
خداحافظ. ایران دیار پهلوانان و نام‌آوران است. ایران سرزمین دلیر مردان و شیر زنان است. ایران مهد تمدن و شکوه و اقتدار است. ایران سرزمین قهرمانان و شیر دلان است. ایران عزیز است و با عظمت و با شکوه. ایران پایدار و جاودان است تا همیشه. ایران جان، ای ایران با شکوه، ای ایران قهرمان، تا همیشه سرفراز بمان. ساعت 17:07 است. رادیو ورزش ایران قهرمان.
ترامپت. سلام، با یه بخش دیگه از ترامپت در خدمتتونیم. امروز اومدیم با مجموعه ای از ادعاهای ترامپ. یکی از ادعاش این بود که تمدن ایران رو نابود میکنه. آخه یکی نیست بگه مگه میشه؟ مگه میتونی؟ اصلا در این اندازه هستی؟ با بزرگ من یه آفتابه مسی عتیقه داره که قدمتش از تاریخ کشف قاره آمریکا بیشتره. حالا دیگه خود دانی. گفتم آمریکا، یاد کاشفش افتادم. یعنی اگر کریستوف کلمب قبل از کشفش، یعنی این کشف این قاره آمریکا، ازدواج کرده بود، به نظر من هیچ وقت قاره آمریکا کشف نمیشد. چرا؟ چون به جای اون برنامه‌ریزی و تمرکز روی یک چنین سفر ماجراجویانه‌ای، باید وقتش رو به جواب دادن به زنش میگذرون که چی؟ کجا داری میری؟ با کی داری میری؟ واسه چی داری میری؟ کشف؟ کشف چی؟ برای چی اصلا باید تو کشفش کنی؟ ها؟ اصلا چرا فقط تو میری؟ تا تو برگردی من چیکار کنم؟ اصلا منم باهات میام. راستش رو بگو کریستوف، تو کشتیتون مسافر زنم هست؟ اگه راست میگی لیست مسافراتونو بده ببینم. اصلا لازم نکرده بری، همینجا میمونی. تمام، همین که من میگم. و اینجوری قاره آمریکا کشف نمیشد و یه دنیایی هم راحت بود. اول از همه هم سرخپوستا راحت بودن و به زندگی چون میپرداختن، در آینده هم دنیا زندگی خوبی پیدا میکرد. اما یکی دیگه از ادعای ترامپ این بود که گفته بود که ما قرار اورانیوم ایران رو بگیریم. خبرنگار ازش پرسیده چطوری؟ ترامپ گفته من خوبم، تو چطوری؟ تا این حد. اصلا من نمیدونم این ترام چی از جون توییتر میخواد. هی توییت پشت توییت، بعد توییتاش هم همش پر از غلط املایی که خبرگزاری خودشون این غلطای املایی و گرامری رو مسخره میکنن. تا این حد. البته غیر از غلط املایی، غلط انشایی و غلط تایپی و غلط دستوری، ترام یه غلط دیگه هم داره، اونم غلط اضافه است. اینم واسه این که سر کلاس درس املا بازم پیچونده رفته جزیره فلسطین اینجوری شده. حکایت ترام حکایت اون مرده است که ازش میپرسن چه گلی رو از همه بیشتر دوست داری؟ طرف میگه عقاقیا. خب ایرادی نداره، لطفا بنویس عقاقیا تا ما بهت گل عقاقیا بدیم. او ببخشید اشتباه کردم، روز رو بیشتر از همه دوست دارم. اینجوریاست. یعنی تنها ادعای درست ترامپ این بود که گفت این دولت من مثل دوزان دریایی عمل میکنه. خب راست گفته بچه، واسه همینه که میگن حرف راست رو باید از بچه شنو. تا یه ترامپت دیگه، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستین با ایران قهرمان. ساعت 17:11 است. معلم جلوه اندیشه های متحر و تحول در تربیت، روزیه که در آخرین روز هفته بزرگداشت مقام معلم به این نام نامگذاری شده. معلم یادمون باشه فقط انتقال دهنده اطلاعات نیست، معلم آینه‌ایه که اندیشه های پاک رو در برابر چشم های جستجوگر نسل ها قرار میده. وقتی معلمی از حقیقت، از عدالت، از اخلاق والا میگه، در واقع داره نسلی رو تربیت میکنه که در آینده شگفتی ساز خواهند شد. معلم با کلام خودش غبار جهل رو از ذهنها پاک میکنه تا حقیقت روشن در دل شاگردان بدرخشه. معلم کسیه که به ما یاد میده چجوری اندیشیدن رو یاد بگیریم، اندیشیدن همراه با احترام به حقیقت و با نگاهی به سوی خداوند. شما هم امروز در آخرین روز این هفته قرار شد که از معلم‌های تاثیرگذار خودتون به ویژه در حوزه تربیت نام ببرید و پیام‌های خودتون رو از طریق 3306 تا ساعت 18 با ما به اشتراک بذارید. ممنونم از دوستانی که تا این لحظه این کارو انجام دادن. اما می‌خوایم بریم همراه بشیم با دوست همکار بسیار خوبم شهرام نوروزی عزیز و بشنویم مفصل هم از دنیای فوتبال هم از دنیای غیر فوتبال. شهرام جان درود بر شما، عصرت بخیر، خیلی خوش اومدی.
درود بر شما، به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای مسعود خواجه‌بند نازنین، دوستان عزیز شنونده. ان شاءالله که همه عزیزان حال دلشون خوب باشه، که حالا قطعا مشنیدن این خبرهای خوش، حال همه خوب هست. تشکر کنم از جناب علی، خدا رو شکر برنامه ایران قهرمان بود، خود جناب علی بودید که
زنده باشین.
دست کم حرکات دو ضرب فوق سنگین رو پوشش بدید، اطلاع رسانی دقیقی کنیم برای شنوندگان محترم رادیو ورزش و اونها رو در جریان دلاور مردی جوانان غیور ایران زمین قرار بدیم. موفقیت بسیار شیرینی که حاصل شد که جا داره به نوبه خودم
بله.
تبریک بگم به جامعه ورزش کشور، به خود همین قهرمانای خوبمون، به خانواده هاشون که دل مردم رو شاد کردن. خب نکات رو خیلی کامل و جامع مجید مرادی عزیز خدمت عزیزان شنونده عرض کرد، فقط من به اون نکات یک نکته ظریف رو هم اشاره کنم که فراموش نکنید این موفقیتی که امروز برای وزنه‌برداری برای جوانان ما حاصل شد در چه شرایطی به دست اومده. ما یک شرایط ویژه رو در ورزش کشور داریم تجربه میکنیم. این بچه ها اردوهاشون تعطیل شده بود به خاطر جنگ تحمیلی
بله.
و خیلی از اونها فقط از طریق برنامه‌ای که از مربیان و کادر فنی خودشون گرفته بودن به صورت انفرادی تمرین داشتن می‌کردن. تا همین اواخر هم که شما بهتر از بنده می‌دونید مسعود جان که بحث مرتبط با صدور یا عدم صدور روابط
بله،
هم مطرح
بله.
بود، اذیت‌ها و آزارهایی هم که بچه‌ها از این حیث شدن، استرس‌هایی که کشیدن، دغدغه‌هایی که داشتن و با همه این اوصاف بچه‌های ما رفتن و این درخشش ویژه رو به نمایش گذاشتن که جای خسته نباشید و دست مریضات داره به خانواده وزنه‌برداری، بچه‌های غیورمون و خانواده‌هاش. از وزنه‌برداری بگذاریم، بریم سراغ بسکتبال و اینکه در واقع تکلیف قهرمان لیگ برتر بسکتبال بانوان کشورمون هم مشخص شد. خب روز 8 اسفند قبل از جنگ تحمیلی اولین مسابقه‌ای که استقلال و آکادمی سحر مقابل همدیگه در دیدار پایینی برگزار کردن با برتری استقلالی‌ها به پایان رسید و تصمیم گرفته شده بود که امروز ظهر حدوداً ساعت 12:30 دقیقه در ورزشگاه شهید کشوری بازی دوم فینال ما بین این دو تیم برگزار بشه، که خب آکادمی سردی مدافع عنوان قهرمانی در این مسابقه حضور پیدا نکرد و از نظر فنی طبیعتاً به این جمع‌بندی رسیده شد که استقلال برنده اعلام بشه. از اونجا که طبق آیین‌نامه هم از قبل تیمی که از مجموع سه مسابقه میتونست برنده در دو مسابقه باشه میتونست قهرمان بشه، خب دیگه این مسئله هم رعایت شد و استقلال تهران در بسکتبال بانوان عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرد. اما چون از بسکتبال صحبت کردیم، سری هم به رقابت‌های جذاب بسکتبال NBA بزنیم که دومین بازی از سری رقابت‌های نیمه نهایی مناطق شرق و غرب بامداد امروز پیگیری شد. در منطقه شرق تیم دیترویت پیستونز 197 کلیولند کاوالیرز رو شکست داد تا فعلا در مجموع دو مسابقه 2-0 برتری رو از آن خودش کنه. در منطقه غرب هم اوکلاهاما سیتی تاندر در حالی 125-107 لس آنجلس لیکرز رو شکست داد و 2-0 در مجموع دو مسابقه پیشی گرفت، که خب عزیزان شنونده میدونن لبرون جیمز افسانه‌ای یکی از بازیکن‌های لس آنجلس لیکرز هست. حالا قطعا جیمز و یارانش در مسابقه شنبه به دنبال جبران مافات خواهند بود و بازگشت به کورس رقابت در منطقه غرب. اما امروز IOC کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که ورزشکاران بلاروس میتونن از این بعد با پرچم و سرود رسمی خودشون از این تاریخ در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا کنن، بنابراین اون محرومیت‌های قبلی شامل بلاروس نخواهد شد. البته در مورد وضعیت روسیه خانم کریستی کاونتری رئیس IOC یا کمیته بین‌المللی المپیک گفته همچنان وضعیت روسیه در دست بررسی است و فعلا حضور در مسابقات میتونه با همون شکل شمایل قبلی، یعنی زیر پرچم IOC صورت بگیره تا در مورد وضعیت روسیه تصمیم گیری بشه. بپردازیم به دنیای فوتبال. خب در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون مسعود جان صحبت کنیم.
بله،
در خبرها داشتیم که تکلیف یکی از بازی‌های تدارکاتی و دوستانه خرداد ماه ما مشخص شد که قرار هست 8 خرداد برگزار بشه. خوشبختانه میتونیم بگیم این بازی دیگه قطعی است. چرا؟ به خاطر اینکه مورد تقاضای طرف ما بوده، یعنی گامبیا، تیم آفریقایی که البته در رتبه نازل 116 دنیا قرار داره، تقاضای بازی دوستانه با ما کرده و خب دیگه میدونیم ما الان در شرایط فعلی چاره ای نداریم دیگه، هر بازی دوستانه ای رو باید بپذیریم و اون رو غنیمت بدونیم.
بله،
حالا یه اصطلاح دوستانه و حالا تو اندوبا مزار رو عرض کنم، بعضی مواقع یک مسئله میتونه حکم لنگی کفشی در بیابان رو داشته باشه. حالا الان این مسئله نصیب ما شده و ما هم چاره ای نداریم، رو هوا بزنیم. در صورت 8 خرداد در آنتالیای ترکیه ایران به مصاف تیم گامبیا خواهد رفت. گامبیایی که البته خب یکی دو تا لژیونری که در انگلیس و آلمان و ایتالیا بازی میکنن رو هم داره، اما بعد ببینیم تا چقدر کیفیت داره که میتونه یه بازی تدارکاتی خوب قلمداد بشه یا خیر. هرچند که میدونید دیگه شبیه سازی اتفاق نیفتاده و ما فقط به مصاف تیم آفریقایی خواهیم رفت، در حالی که شکل و شمایل تیم گامبیا به هیچ وجه نمیتونه نزدیک، حتی نزدیک به تیمی مثل مصر باشه که در گروه ما حضور داره. امروز هم که امیر قلعه‌نویی عزیمت کرد به ریاض، مرکز کشور عربستان، به خاطر اینکه فردا در قرعه کشی رقابت‌های جام ملت‌های آسیای 2027 حضور پیدا کنم. اونطور که قبلا هم در همین برنامه عرض کردم، ما در گلدان یک تیممون قرار داره به اصطلاح در همون سید یک و بعد ببینیم که در قرعه کشی در چه وضعیتی میتونیم گروه بندی خودمون رو شاهد باشیم. در صورت امیدوار هستیم که بعد از چیزی بالغ بر 50 سال فوتبال ما بتونه باز هم در جام ملت‌های آسیا در سکوی نخست قاره کهن قرار بگیره. اما بریم سراغ اتفاقات دیشب در فوتبال اروپا. بازی برگشت از مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا و البته لیگ کنفرانس که مسابقات برگزار شد و چهره تیمای صعود کننده به دیدارهای پایینی هم مشخص شد. در لیگ اروپا استون ویلا با برتری 4-0 مقابل ناتینگهام فارست شکست 1-0 رو پاک کرد و آقای اونای امری که پیش از این 4 بار تونست عنوان قهرمانی رو در لیگ اروپا به دست بیاره به عنوان سرمربی، حالا در آستانه کسب پنجمین جام هم قرار بگیره با تیم استون ویلا. تیم فرایبورگ هم در حالی که مسابقه رفت رو مقابل براگا 2-1 واگذار کرده بود، 3-1 به برتری رسید که در مجموع براگا رو حذف کنه. تیم براگا البته بدشانسیه هم اوورد، دیگه 6-10 نفره شد، کار براش سخت شد و به راحتی در نهایت مقابل فرایبورگ تسلیم شد. حالا روز چهارشنبه 30 اردیبهشت ساعت 22:30 در استانبول تیمای فرایبورگ و استون ویلا تعیین کننده قهرمان این فصل رقابت لیگ اروپا خواهند بود. اما در لیگ کنفرانس اروپا استراسبورگ مثل مسابقه رفت باز هم مقابل تیم رایو وایکانوی اسپانیا بازنده شد با 1 گل تا در واقع تیم اسپانیایی دست اسپانیایی ها رو از فینال های این سه جام خالی نگذاره و در دیدار پایانی حاضر باشه. کریستال پالاس هم مثل مسابقه رفت باز هم در بازی برگشت شاختار دونتسک رو شکست داد، این بار با نتیجه 2-1 تا در واقع مردان لندنی حریف مردان مادریدی در دیدار پایانی لیگ کنفرانس باشن. مسابقه که چهارشنبه 6 خرداد ساعت 22:30 در لایپزیگ آلمان برگزار خواهد شد. نکته‌ای که میتونیم در مورد جمع‌بندی مسابقات سگانه لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم، مسعود جان، اهمیت به کیفیت لیگ جزیره است.
بله،
که ما الان می‌بینیم در هر سه این مسابقات یه تیم از لیگ برتر انگلیس
بله
حضور داره. آرسنال در لیگ قهرمانان، تیم کریستال پالاس در لیگ اروپا و در واقع ببخشید در لیگ کنفرانس و خدمتتون عرض کنم استون ویلا در لیگ اروپا که نشون دهنده کیفیت لیگ جزیره است، اینکه بیخود نیست این لیگ رو سرآمد لیگ‌های برجسته اروپایی میدونن. اما سریع هم به عربستان بزنیم. روز گذشته عرض کردیم که بازی مهمی که النصر خواهد داشت با توجه به اینکه به هر حال به شدت تحت فشار تیم الهلال هست، تیم صدرنشینی که اختلافش فقط 2 امتیاز شده با تیم الهلال، در زمین الشباب تیم النصر موفق شد 4-2 با درخشش پرتغالیا یک پیروزی شیرین خارج از خونه رو به دست بیاره. فعلا به صورت موقت هم که شده اختلاف رو 5 امتیازی کنه در آستانه شهرآورد شهر دیاز که سه شنبه هفته آینده در اول پاس زمین اختصاصی النصر مقابل الهلال برگزار خواهد شد. در این برتری 4-2 3 گل رو ژوآو فلیکس به ثمر رسوند، 1 گل رو کریس رونالدو زد. البته حاشیه‌ای هم این مسابقه داشت، نمیدونم علی بلهی رو میشناسی یا نه، اون دفاع
بله استاد
عربستان و استاد حاشیه
بله در جام استاد جهانی... مواجه شدن با بازیکنای بزرگ، چسبوندن خودش به بازیکنای بزرگ
دقیقاً. و علی بلهی تو جام جهانی رو اعصاب مسی بود، دیشب هم که رو اعصاب رونالدو بود کلا، و حتی گلی هم که به عنوان یکی از دو گل تیم در واقع از شباب عربستان زد، با تجربه که میدونی سبقه الهلالی داره و عاشق الهلال هم هست
بله.
این ساقبندش رو در آورد که عکس الهلالی بودنش به اون ساقبند بود و به دوربین ها نشون داد تا یه جورایی در واقع کری بخونه برای هواداران النصر با تجربه بازی که سه‌شنبه آینده مقابل تیم النصر قرار هست الهلال برگزار کنه. به هر حال جزو بازیکن های پرحاشیه است دیگه این آقای علی بلهی. حالا جالبه که الهلالی ها او رو به عنوان بازیکن قرضی دادن به الشباب و داره یه کاری میکنه که دوباره برگرده به تیم الهلال و حالا اون نیتهای خودشون نسبت به علاقه به الهلال به این شکل داره بروز میده. اما همین الهلال میتونه با روی تمام پا به زمین النصر بگذاره. چرا؟ برای اینکه امشب فینال
بله.
جام حذفی رو الهلال باید برگزار کنه ساعت 9:30 دیگه امشب مقابل تیم الخلود که به نظر میرسه رئیس ها که حالا لقب تیم الهلال هم هست کار چندان سختی رو برای شکست الخلود و قهرمانی نداشته باشن تا یه تقابل جذاب بین سیمون اینزاگی و جورج یسوس هم ببینیم در سه‌شنبه شب در لیگ عربستان که میتونه تعیین کننده یه قهرمانی باشه. اما معمولا تو این برنامه ما از وضعیت لژیونر مربی ها هم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده اطلاع رسانی میکنیم. خبر جدیدتری که میتونیم عرض کنیم در مورد الجزا منصوری هست که ظاهرا باشگاه طلبه عراق به این جمع‌بندی رسید که قرارداد علیرضا منصوریان رو 3 سال دیگر
درسته
تمدید کنه تا این مربی خوش‌رویی که ارتباط خوبی هم با هواداران پیدا کرده همچنان باشه. یه مدار دامنه فعالیت‌های علیرضا منصوریان رو هم گسترده کردن مسئولان باشگاه طلبه که بتونه یه نظارت ویژه روی تیم‌های
بله.
پایه طلبه هم داشته باشه و بتونه برنامه‌ریزی کنه برای آینده باشگاه طلبه. یک لژیونر قدیمی هم هممون یادمون هست، پژمان منتظری که ستاره های خط دفاعی تیم ملی بود در زمانی که یه آرامشی به خط دفاعی تیم ملی ما پژمان میداد در دورانی که در تیم ملی ما بازی میکرد. بعد از خداحافظی پژمان منتظری هم کمتر بازی کنید که این تراز ما در خط دفاع میانی تیم ملی پیدا کردیم. حالا الان چند وقتی است که پژمان مربی شده و امشب یه کار بسیار سخت رو پیش رو خواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه به عنوان سرمربی تیم اشهانیه باید در مرحله حذفی بقا مقابل تیم الخریطیات تیمش رو هدایت کنه که اگر اشهانیه برنده مسابقه باشه آقای پژمان منتظری تیمش رو در لیگ ستارگان قطر حفظ خواهد کرد، در غیر این صورت که باید وداع کنه با رقابت‌های لیگ ستارگان و به دسته پایین‌تر بره. الخریطیات هم آخرین تیم باشگاهی در دوره بازی خود همین آقای پژمان منتظری بود که حالا یه احساس دوگانه هم پژمان در بازی امشب تجربه خواهد کرد، بازی که 19:30 دقیقه برگزار خواهد شد. در مورد فرهاد هم که عرض کردم یه مقدار با توجه به نتایجی که این هفته کسب کرد فرهاد مجیدی کارش سخت شد، اگرچه هنوز ناامید نیست برای حفظ تیم البتائه در ادنوف لیگ یا همون لیگ حال حاضر حرفه امارات. اما اگر زمان دارم خیلی سریع اشاره هم به برنامه‌های مسابقات امشب لیگ‌های اروپایی داشته باشم. در آغاز رقابت‌های هفته 33 بوندسلیگای آلمان تیمای بورسیا دورتموند و آینتراخت فرانکفورت در حالی در واقع در سیگنال ایدونا پارک با هم دیگه روبرو میشن که دورتموندیا فرصت تثبیت نایب قهرمانی خودشون رو در این فصل خواهند داشت. قطعا این بازی میتونه برای دورتموندی ها اهمیت های ویژه‌ای داشته باشه. ضمن اینکه از طریق رادیو ورزش هم این مسابقه تقدیم علاقمندان خواهد شد. در سری آ در آغاز هفته 36 تورینو و ساسولو با هم دیگه روبرو میشن. در رقابت هفته 33 فرانسه لانس و نانت با هم دیگه مساف خواهند داشت که خب همچنان لانس یه نیمچه فرصتی برای تحت فشار قرار دادن پاری سن ژرمن داره اگر برنده مسابقه امشب باشه در جدول رقابت‌ها. و بالاخره در آغاز رقابت های هفته 35 لالیگا باشگاه اسپانیا، لوانته و اوساسونا با هم دیگه مساف خواهند داد که شاید این آخرین فرصت یا آخرین فرصت ها برای لوانته باشه برای بقا در رقابت های لالیگا. دیگه فرصت نداریم در مورد این درگیری های رئال و آقای
اتفاقا میخواستم شهرام جان حیفم میومد شما ماشاءالله اینقدر تو این هفته اشاره کردی، به درستی هم اشاره کردی که
میکنم.
هر موقع حرف از رئال میشد اشارت این بود که رئال یک سرمربی میخواد که اول از همه بتونه نیمکت رو و رخکن رو مدیریت بکنه. این آقای والورده و شوامنی یه مهر تاییدی رو حرفای شما دیگه گذاشتن، کامل ساب کردن اینقدر. آقا چه اتفاقی افتاد و اونم در آستانه ال کلاسیکو، آقا روانه بیمارستان شد.
بازی مسعود جان بیانیه بازی که ما معمولا انتقاد میکنیم از فوتبال،
بله بله،
اونجا خیلی پررنگ شده. یه بیانیه باشگاه رئال صادر کرد، یه بیانیه خود والورده داد. حالا دارن سعی میکنن یه جوری حاشیه‌ها رو جمع وجور کنن، اما برخورد انضباطی سر جاش هست. رئالیا دارن مسئله رو بررسی میکنن و احتمال محرومیت انضباطی و حتی اخراج رو هم رد نکردن. والورده که به خاطر شدت ضرباتی که تو این درگیری از شوامنی بهش وارد شده عجیب. که اصلا ال کلاسیکو رو از دست داد.
اصلا من شنیدم حافظه کوتاه مدتش هم یه
بله بله حافظه کوتاه مدت
عجب داستانی
شد، ضربه مغزی که خب نه اون نبود، ولی خب حافظه کوتاه مدتش از دست داده بود. درگیری که در رختکن ایجاد شده بود الان اینو داره شوامنی رو هم بیشتر در گوشه رینگ انضباطی قرار داده و حالا باید ببینیم چه تصمیماتی باشگاه رئال میگیره. از طرفی حالا صحبت هست بر این که آربلوا نمیتونه هدایتگر تیم رئال باشه در فصل آینده و حتما باید تغییرات فنی ایجاد بشه و یک مربی مدیر بیاد و بالا سر تیم قرار بگیره. زمزمای جوزه مورینیو هم به خاطر همین مسائل است که ایجاد شده. در البته خب خبرهای خوب هم یا نسبتا خوب هم از رئال میشنویم که حالا مثلا در مورد کیلیان امباپه است که ظاهرا میتونه در فهرست تیم رئال در بازی با ال کلاسیکو قرار بگیره، چون داره تمرینات اختصاصی هم انجام میده، ظاهرا مشکلی برای بازی نداره. اما برای اینکه 90 دقیقه در ترکیب باشه در ال کلاسیکو وضعیتش چندان جالب توجه نیست. به هر حال حاشیه عجیب و غریبی بود دیگه، هرچند که والورده بیانیه‌ای که صادر کرد خیلی در واقع شوامنی رو در این بیانیه نوازش نکرد، سعی کرد که یه جورایی در واقع از کنار این مسئله بگذره و حالا باید ببینیم که تصمیمات باشگاه رئال در این خصوص چه خواهد.
بسیار عالی آقا شهرام، خیلی ازت ممنونم امروز کنار ما بودی در آخرین برنامه‌ای که این گروه کاری تو این هفته داشت.
در واقع بیشتر به شما زحمت بدیم چون دیگه فرصتی هم نبود به خاطر رقابت‌های وزنه بلند.
زنده باشی.
متشکرم از شما، یک هفته کنار ما بودن عزیزان شنونده. آرزوی سلامتی و توفیق و موفقیت دارم و انشالله که باز هم خدمتگزار باشم.
عزیز دلی ازت تشکر میکنم، به خاطر این یه هفته بهت هم خسته نباشید میگم. جمعه خوبی هم داشته باشی. با تو خداحافظی میکنیم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
زنده باشی، خدا نگهدار.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.